بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 16 اسفند 96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث ما در مورد ابوالجارود بود. ابوالجارود زیاد بن معمر داشتیم قرائن رسالت ایشون رو بررسی میکردیم. بحث کردیم مرحوم آقای خویی 3 تا قرینه بر رسالت آقای ابوالجارود ذکر کرده، یعنی 5 تا ذکر کرده، از این 5 تا 2 تاشو نپذیرفته و 3 تاشو پذیرفته. ما از این 5 تا اینکه عقل داشته باشه رو، دلالتش رو رسالت نپذیرفتیم، روایت اجلا رو پذیرفتیم، البته با 1 تقریب از تقریبات روایت اجلا. اما از 3 وجهی که ایشون پذیرفتن، وقوع در اسناد کامل و زیارات و شهادت علی ابن ابراهیم رو نپذیرفتیم، شهادت شیخ مفید رو پذیرفتیم. بنابراین تا اینجا ما 2 تا قرینه بر وثاقت پیدا کردیم. حالا بعد قرائن دیگه بر وثاقت هست، حالا اونا رو بعدا عرض میکنم. ما فعلا ابتدا محورمون کلام مرحوم آقای خوییه. کلام مرحوم آقای خویی تموم شد، قرائن دیگه هم که در بحث هست رو اشاره میکنم. از اون طرف خب حالا ببینیم بحث تضعیفات رو چه کنیم. تضعیفاتی که در خب رجال کشی آقای خویی روایت های زامنه ابوالجارود رو از رجال کشی نقل میکنن، 4 روایت نقل میکنن و بعد از نقل 4 روایت میفهمند که اقول هذه الروايات كلها ضعيفه الا انها لا تدل على ضعف الرجل و عدم وثاقت. غالب اینها در مورد این است که این ناظر به این هست که آدمی است که قلبش واژگون هست، تائهن از دنیا میره، اینا ناظر به این هست که ابوالجارود از جهت اعتقادی اعتقاد حق رو نداره و با اعتقاد باطل و شک و تردید از دنیا میره، با حیرت و شک. اینا دلیل بر عدم وثاقتش نیست. اونی که دلیل بر عدم وثاقتش هست روایت سوم هست. ایشون میفرماید الا روایت الثالثه منها لکن فی سندها علی ابن محمد و هو ابن فیروزان و لم یوثق و محمد ابن احمد و هو محمد ابن احمد ابن الولید و هو مجهول و الحسین ابن محمد ابن عمران محمل. اذن کیف یمکن الاعتماد علی هذه الروایات فی تضعیف الرجل. خب ما حالا این روایات رو یه بررسی بکنیم در موردش. من اون روایت که ایشون تیز کردن رو امروز صحبت میکنم. کل این روایت رو رفقا ببینن و کلاس راهنما در مورد این روایات رو خواهیم مراجعه کنن و یه مقداری از بحث رو من امروز در مورد همین روایت سوم مطرح میکنم. بقیه بحثش تفصیلش رو دوستان کار بکنن تو کلاس راهنما در مورد این 4 روایتی که در رجال کشی وارد شده در مورد ابوالجارود و کار میکنه. روایت
600
دیگه برمیگردی؟ حالا اون یه مرحله بعد
فرق اونه، یعنی
نه ابتدا اول این رو فکر میکنم نرسیم. این چیزا کار جدی داره، کار جدی داره و امروز فعلا همین بحث این شاید از جهت مقدم باشه. عرض کنم خدمت شما تو هم شهید هستم بعدا دوباره همه قاعده بشه بپردازیم. خب این روایت هایی که روایتی که ایشون داره میگه علی ابن محمد، روایت سومی این هست علی ابن محمد قال حدثنی محمد ابن احمد عن العباس ابن معروف عن ابي القاسم الكوفي عن الحسين ابن محمد ابن عمران عن زرعه عن سماعه عن ابي بصير قال ذكر ابو عبد الله عليه السلام كثيرا النبا و سالم ابن ابي حفصه و ابو الجارود فقال كذابون مكذبون یا مکذبون یا مکذبون کفارون علیهم لعنت الله قال قلت جوهلت فدان کذابون قد عرفتهم فما معنا مکذبون قال کذابون یعتوننا فیخبرون انهم یصدقوننا و لیس کذالک و یسمعون حدیثنا و یکذبون به به وسیله حدیث ما که یعنی اون چیزی رو که حدیث ما تلقی میشه کذبون باید باشه
مورد تکذیب واقع میشه
مورد به وسیله نقل حدیث ما یعنی نقل حدیثی که واقعا حدیث ما نیست چیزی رو که مثلا واقعا حدیث ما نیست رو نقل میکنن و تکذیب میشن یعنی بعدا افراد میان از اون سوال میکنن ما میگیم نه
مکذبش چی باشه
حالا دیگران باشن یا ما باشن هر چی باشه بالاخره یک کذبون به ظاهرن
میگه اولش کذبون
نفهم اینا تفسیر مکذبون نه اون کس دوتا کذبون قد عرفتم فما معنا مکذبون اینش که میدونم اما اون یکیش رو چیه
مکذبون
نه حالا این چیزی که باید تناسبه با این
نه
داره من
چون
یه مجموعه
دارم
کذابون مثلا
نه
تک تک جداش نکنم
نه
اینکه کذاب میگه معنای کذابونی که میدونم
مکذب
نه اما معنای مکذبون چیه حضرت توضیح میده کذابون
نه
کذابون یعتون انا فیخبرون انا هم یو صدقون انا ولی تکذاره ابن داره کذاب هستن به خاطر اینکه میان خبر میدن که ما اونا رو تصدیق میکنیم و اینجور نیست و یسمعون حدیثنا ف یکذبون به هم اینکه دروغ میگن و میگن که ما اونا رو تصدیق میکنیم اونا رو تصدیق نمیکنیم از اون طرف هم فیخبرون انهم یصدقون
تکذیب به آیات الله یکذبونه به آیات الله
تناسب با این باید داشته باشه
تناسب داره دیگه کذاب حضرت جوری داره
این روایت رو داریم معنا میکنیم
کذاب جوری داره معنا میکنه حضرت که به معنای دروغگو نیست
کذاب که دروغگوه
نه به معنای دروغگو
یعتوننا فیخبرون انهم یصدقوننا اینا خبر میدن که ما رو تصدیق دارن میکنن در حالی که اینا ما رو تصدیق نمیکنن
یعنی نه اینکه روایت ما رو غلط نقل کنن دروغ نقل کنن
نه حالا اونش نه اونش حالا در صحبت میکنیم عرضم اون جهتش نیست و یسمعون حدیثنا حدیث من اون فعلا تکیهی که میدارم رو بحث این که مکذبون یا مکذبون این لحن مکذبونه
حدیث میشنن تکسیر میکنن
نه اون نه قبول داریم بعد میرن پشت ما میرن میگن ما شما رو اینا قبول نه نه علکی
نه حالا اونم
یه میاد شاید میگن که ما شما رو قبول داریم
نه مکذبش هم میشه به این معنا حالا من یه مطلبی بگم اون اینه که تو روایات ما این هست که شما احادیثی که از ما نقل میشه این احادیث رو نباید تکذیب کنید تکثیر کردن احادیث تا جایی که علم به یعنی واضح و بطلان نباشه تکثیرش درست نیست. سیره باید که اصلا این در واقع یسمعون حدیثنا میتونه معناش این باشه که یعنی حدیثی که از ما روایت شده این رو خلاصه
اعتقادی، این مشکل اعتقادی، یعنی حضرت رو تصدیق میکنن از این شهادت میان یه تو مطور ممان چنده امام و
یعنی لازمه تصدیق ما این هست که روایتی که از طرق معتبر از ما نقل میشه رو تایید کنن، در حالی که این روایت رو تایید نمی کنن و تکذیب می کنن. بله حالا
یک تجربه با تحضیده هم این ها که مستقیم هم
از خدا آیات الله یه چیزایی از ما روایت میکنن که واقعا ما روایت نکردیم، افراد دیگه چه حفظی خود دیدنن و ما تایید نمی کنیم. وقتی تایید نمی کنیم تکذیب میشن. حیث
منفیشون این
نیست
که تکذیب میشن، بار منفی داره.
نه بار منفی داره، نه بار منفی داره، کاری میکنن کاری میکنن که مورد تکذیب قرار بگیرن.
این که مورد تکذیب قرار بگیرن که وقتی منفیشون
نیست، نه ما تکذیبشون میکنه.
با حدیث ما تکذیب میشن.
نه ما عیمی مسئول تکذیبشون میکنن. این با مهمتر این چیز هم
یه چیز مهم علمونه مثلا
بیاره دیگه. یعنی چون اینا یه چیزایی رو به ما نسبت میدن که ما نگفتیم، چون نگفتیم میان از ما سوال میکنن، ما میگفتیم نگفتیم بله ما این رو تکذیب میشن دیگه. حالا اون اشکالی مهم نیست، عمده مطلب این هست که اون کذابونش به چه اعتباره؟ کذابونش به اعتبار این هست که مثلا یا همین مکذبون و مکذبون، یه موقع این هست که کذابون یعنی این که اینا کذابون و مکذبون هر دو یک شیعی باشه، یعنی اینا میگن دروغ میگن، میگن ما شما رو قبول داریم ولی احادیث ما رو قبول نمی کنن، میگن ما شما را قبول داریم ولی احادیثش را اگر قبول دارید خب باید احادیث ما را قبول کنید، ما را به امامت بشناسید. اینا در حالی که اینا این شکلی میگن اگر اون باشه کذابون، کذابون فی قولهم انهم یصدقوننا، دروغ میگن که ما شما قبول داریم، ما شما قبول ندارن که اینا حرف ما رو نمیپذیرن،
بلکه
تکذیب میکنن، تکذیب میکنن. امثال اینها اگر این باشه معناش اینه که کذب به همون معنای کذب به اعتقادیه، چیز بیشتر از همون ضعف روایی استفاده نمیشه.
یه علنا تکذیب نمیکردن،
خب میگه واقعا ولی تکذیب میکنن دیگه. وقتی حدیث ما میگیم که زید ابن علی امام نیست، از زید ابن علی نباید پیروی کرد، اینا قبول نمی کنن، قبول نمی کنن، دروغ میگن که ما رو قبول دادن، ما رو قبول ندارن که حرف ما رو گوش نمی کنن. خب اگر این باشه در واقع ناظر به این هست که حرف ما رو گوش نمیدن اینا کسی هستن که علکی خودی به ما چسبوندن، در حالی که به ما که نه اعتقاد علمی ندارن، اعتقاد چیزی ندارن که ما رو دو حرف ما رو راست بدونن درست بدونن. از این که از آبون آقای خواهی میگه دلالت بر ضعف راوی داره، نه اصلا دلالت بر ضعف راوی هم نداره، این خیلی عبارتش مندمجه. حالا مکذبون رو به اون معنایی که ما معنا میکردیم اگر معنا میکردیم خب حالا اب نداشت، ولی مکذبون هم معلوم نیست مکذبون باشه، مکذبون ممکنه باشه، اگر مکذبون باشه مثلا ضعفی و ضعف از غیر جهت مربوط به چیزایی که مربوط به مذهب و امثال اینا هست در این سینا میگه در این که حرف ما رو قبول میکنه بی خود میگن نه حرف ما رو قبول ندارن اینا امثال اینا. خب اما حالا این بحث متنیش که آقای خویی دلالتشو پذیرفته گیر سند میده، اما سندشو ببینیم چه شکلیه. ایشون میگه علی ابن محمد، علی ابن محمد ابن فیروزان هست، علی ابن محمد ابن فیروزان. خب باید دید که در رجال کشی، کشی از چه کسی به نام علی ابن محمد نقل میکنه و اون کسانی که به نام علی ابن محمد در مشایخ کشی هستن کدومشون از محمد ابن احمد نقل میکنن؟ آیا جایی هم این بحث به درد میخوره در تشخیص علی ابن محمد هم در تشخیص محمد ابن احمد؟ من در اینجور موارد، حالا بحث کامپیوتری که اومده خیلی این کار رو راحت کرده، من در این موارد میام روی عرض کنم کامپیوتر رو برنامه مثلا چیز مثلا جامع الاحادیث میزنم علی ابن محمد فلش محمد ابن احمد. حالا میشه از اول دامنه رو محدود کرد به رجال کشی، میشه نه دامنه رو محدود نکرد، ابتدا رجال کشی رو دید بعد سایر روایاتی که تا حدودی شبیه رجال کشی است اونا رو هم زمینه کرد. من خودم معمولا دامنه رو محدود نمی کنم به دلیل اینکه چه بسا در سایر روایات های دیگه ای که هست اونها هم قرائنی برای شناخت اون شخص باشه، همه رو یه جا ببینم. این یه جور علی ابن محمد فلش محمد ابن احمد شناخته این رو. یه جور دیگه ای که اگر بتونه جواب بده زودتر انسان رو به نتیجه میرسونه اون اینه که تعداد بیشتری از روات سند رو پاشون رو مسترس بکشیم. علی ابن محمد فلش محمد ابن احمد فلش عباس ابن معروف، یعنی میخوام این سلسله سندی که پیش محمد ابن احمد هست بعدش علی ابن محمد هست بعدش محمد ابن احمد هست بعدش عباس ابن معروف هست رو بشناسم. من این رو حالا توضیح میدم که
فرش فقط
ترتیب رو فرش ترتیب نه مستقیم رو نه. حالا این ببینید چرا من این به این سبک میگم، چون ممکنه علی ابن محمدی که بعدش محمد ابن احمد باشه، ممکنه علی ابن محمدی که بعدش هست بعضی وقتا یه مشخصاتی تو این علی ابن محمد باشه که کمک کنه برای شناخت این علی ابن محمد. همچنین محمد ابن احمدی که هست مشخصاتی، چون من وقتی فلش زدم این که بین علی ابن محمد و محمد ابن احمد فاصله باشه و نباشه که کار ندارم. در نتیجه مواردی که مثلا علی ابن محمد ابن فیروزان که آقای خویی میگه اونا رو میاره، محمد ابن احمد ابن ولیدی که آقای خویی میگه اونا رو میاره، اگر احیانا کسان دیگری هم اینجا وجود داشته باشن اونها هم میاره. خب من حالا این علی ابن محمد فلش محمد ابن احمد رو میذارم خود رفقا اون رو ببینن. اگر علی ابن محمد از محمد ابن احمد به این سطح رفت که ممکنه دایره گسترده‌تر بیشتری رو جواب بده، یه مقدار بحث یه مقدار از جهت شاید دقیق‌تر باشه ولی یعنی سخت‌تر میشه باید دایره وسیع‌تری رو تحتش بذاریم. خیلی وقتا علی ابن محمد محمد ابن احمد العباس ابن معروف همون تا حدود زیادی مسئله رو حل میکنه، به اون مراحل چه بسا نرسه. حالا من میگم علی ابن محمد فلش محمد ابن احمد رو میدم خود رفقا کار کنن. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، اون اینه که دقیقا قبل این روایت یه روایت دیگه هم هست که همین از روایت بحث ما هست، اونم علی ابن محمد قال حدثنا محمد ابن احمد عن علی ابن اسماعیل. این دو تا روایت باید با هم دیگه کار شه، این محمد ابن احمد که اونجا هست، محمد ابن احمد علی ابن محمد علی ابن محمد، یکی هم این دو تا سند باید با هم دیگه کار بشه.
تجربه مشایخشون
یعنی با تجربه همین بحثایی که عرض کردن که علی اولا علی ابن محمدش چه کسی است، محمد ابن احمدش چه کسی است، حالا تو سند اول علی ابن اسماعیل و افراد دیگه هم واقع هستن، تو سند دوم هم افرادی تو سند واقع هستن که باید اینها حماد ابن عیسی اونا رو باید به هر حال این دو تا سند رو کار کنید. این مرحله اول کار روی این سند، بعد از کار روی این سند بقیه سندهای ابوالجارود که چهار تا شوینده باید وجود داره اونا رو هم باید این کارا بشه. اولا اگر راوی مشترکه باید تمیز مشترکاتش بعد بریم ببینیم ثقه هست یا ثقه نیست، اگر نه راویش مشترک نیست خب از همون اول ما بحث تمیز مشترکات نداریم، از همون اول میریم روی توصیف و تضعیفی که در مورد این روایت آمده و بحث اون رو دنبال میکنیم. پس بنابراین درجه دارید ما ابتدایی این دوتا روایت رو رفقا کار میکنن بعد برن سایر روایت ها. یه قضی کار کمی هم نیست، یه مقدار با دقت این کار انجام بدید، میخوام یه مقداری بحث سندی رو هم دیگه بر بدید. خب اما من حالا اون مقداری که یه مقداری راحت یعنی کمتر هست اون رو چیز میکنم. اون من علی ابن محمد فلش محمد ابن احمد فلش عباس ابن معروف این سندها رو آوردم که از این سند این محمد ابن احمد رو در این سند بشناسید. پنج تا سند توی رجال کشی جواب داد. پنج تا سند، این سندها که البته سه تا سندش علی ابن محمدی که تو سند هست محمد ابن مسعود ازش نقل میکنه، دو تاش علی ابن محمد صدر سنده. محمد ابن مسعود، محمد ابن مسعود عیاشی استاد کشی هستم سالی اینها. ولی این پنج تا سند رو وقتی کنار هم قرار بدیم کاملا مشخص هست که اون علی ابن محمدی که کشی مستقیم ازش نقل میکنه با علی ابن محمدی که محمد ابن مسعود ازش نقل میکنه یکی هستند. از همین پنج تا سند این نتیجه گرفته میشه. حالا اون علی ابن محمدن محمد ابن احمدی که عرض کردم کار کنید، از این جهت هم بعد نظرتون باشه این علی ابن احمد محمد آیا کشی مستقیم نقل میکنه یا واسطه خورده، اگه واسطه خورده آیا ما میتوانیم قرینه ای داشته باشیم که علی ابن محمدی که کشی مستقیم نقل میکنه با علی ابن محمدی که واسطه خورده یکی هست یا قرینه نمیتونیم داشته باشیم؟
بی
واسطه تعلیق نیستش؟ نه واقعا نیستن این نقل کرده؟ بله واقعا میکنم. من این رو چیز کردم. حالا همین بحث احتمال تعلیق رو هم مراجعه کنید، این احتمال تعلیق رو هم مراجعه کنید ببینید در مورد این احتمال تعلیق میشه چیزی مطرح کرد یا نمیشه. من اینم به عنوان این احتمال مد نظر داشته باشید عرض کنم خدمت شما.
این تکالیف مدار رفاهیه
دیگه بزن. نه مال رفاقه نه مال همه رفاقه هست. ببینید بحثای رجالی خیلی هاش اون چیزی که بیش از همه انسان رو یاد میده روش ها رو جنبای کار عملی و کارگاهی و امثال این هاست. حالا من این بحث رو سعی کردم نحوه کار و غالب کارش رو هم تقریبا مشخص کنم که به صورت سردرگم و گیج زدن نباشه، یه مقداری حالت مشخص تر داشته باشه که یه مقداری راحت تر بتونید بحث رو دنبال کنید.
من گیج زدن ها رو اینقدر گیج زدیم تا اینجا رسیدیم. رفقا کم ترگیج بزنم. ابو الجارود هست که لا یمود الا طائعا هم که طائعا هم باشیم. خب این پشت سند رو من میخونم. من سبکم کلن تو بعضی از چیزها اینه، کارهای تمیز مشترکات، روایت های مختلفی که هست سعی میکنم این روایت ها رو نظم بدم، یعنی روایت های مشابه رو کنار هم بگذارم، ترتیب و امثال این. آره اینجا این کار نکردم، ولی در جاهای دیگه گاهی اوقات مشابه روایت های مشابه رو که کنار هم میگذاریم با هم دیگه میسنجیم و اینا. خیلی کار حالا من همین رو همین کارم اینجا بخوام بکنم. ببینید اینجا بحث سندی هست، من این مجموعه رو میخونم. روایت اول اینه: محمد ابن مسعود حدثنی علی ابن محمد حدثنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن ابی محمد الحجار کشی صفحه 68 رقم 122.
بعد محمد ابن یحیی چون کدوم؟
علی العباس ابن معروف عن ابی محمد الحجار. روایت دوم: محمد ابن مسعود حدثنی علی ابن محمد عن محمد ابن احمد النهدی عن العباس ابن معروف عن صفوان کشی صفحه 80 رقم 135. سومی: محمد ابن مسعود حدثنی علی ابن محمد ابن فیروزان القمی اخبرنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن الحجار. چهارمی، این سومی صفحه 209 رقم 369. چهارمی که همین روایت بحث ماست: علی ابن محمد حدثنی محمد ابن احمد عن العباس ابن معروف عن ابی القاسم الکوفی کشی صفحه 230 رقم 416. پنجمی: علی ابن محمد حدثنی محمد ابن احمد عن العباس ابن معروف عن ابی محمد الحجار کشی صفحه 278 رقم 497. خب این هم به ترتیبی از کتاب وارد شده. من الان اینا رو میخوام مرتب کنم. چیزی رو مرتب میکنم، ما میخواییم این روایت چهارم رو حل کنیم دیگه. هر روایتی که به این نزدیکتر بود، شبیه‌تر بود، زیرش میذارم. بعد از اونجا میرم هر مقدار مشابه از مشابه مشابهش، از اون مشابه به مشابهش، همینجور تا مجموعه رو بتونیم به یه نتیجه برسیم. خب یه ورق با من بدید، من این نکنه هم تو رو همین براتون می‌نویسم. حالا
یاد این روی خطا ادام بکنم برای نوسق خطی خواست
من سر درس هستم در به طور بایی میدونم. خدا حافظ. خدا حافظ. عرض کنم خدمت شما. خب ما روایت اول علی ابن محمد حالا الان من توی جامعه نمیتونم دیگه، حالا دختر رو حالا فرصت نمیکنم دیگه، حالا شبیه میشه تو. حالا من حدثنیش هم میکنم ان، که خیلی مهم نیست، ان محمد ابن احمد. اول خود روایت مورد بحث ما رو بذار این برای کی مینویسم که همه توی خط جا بشه، همه توی خط جا بشه. ببینید اول روایت خود مورد بحث ما رو می نویسم: علی ابن محمد عن محمد ابن احمد عن العباس ابن معروف عن ابی القاسم الکوفی. آدرس، حالا آدرس ها شده اینجا توی برگه هست دیگه. روایت اول. خب یه روایتی که
از علی ابن محمد، محمد ابن احمد و عباس معروف، همه اینا مثل اینه، فقط ان ابوالقاسم الکوفیش جداست. اون رو زیره می نویسم. این روایت دوم، علی ابن محمد ان محمد ابن احمد ان العباس ابن معروف.
کدوم کامل تر باشه؟ کدوم
نامل؟ حالا سب کنید، یه کمی مختصری دندون رو جگر بگذارید تا من به اون مرحله میرسم. ببینید، من این رو زیر این نوشتم. البته این که این بن یحیی داره یا نداره رو توجه نکردم، اگر داشت اون رو هم مینوشتم. البته اینجا الان هیچ چیز جدیدی به ما تا حالا نداده، چون علی ابن محمد، عباس ابن ابو علی محمد، محمد ابن احمد، عباس ابن ابو علی محمد الحجاج، نکته تازهی به ما نداده. خب چهار و پنج، تو این روایت ها دو تا روایت دیگه هست که بعد از عباس ابن معروفش، بعد از عباس ابن معروفش اون حجال یا ابی محمد الحجال واقعه، که این به این شبیهه، به روایت دوم ها شبیهه. من چیزی که شبیه اون روایت اول باشه پیدا نکردم، اینی که شبیه به این روایت دومی رو دنبال میکنه. خب حالا که البته محمد مسعود هم اولش هست، حالا محمد مسعود هم می‌نویسم. البته محمد ابن مسعود ان علی ابن محمد، خب کدوم رو می‌نویسیم؟ یکیش محمد ابن، یکیش مشخصات بیشتری داره، علی ابن محمد ابن فیروزان القمی. یکیش خب بهتر اونه که مشخصات بیشتر داره رو اول بنویسم که قرینش بهتر باشه. ان علی ابن محمد، نه علی ابن محمد ابن فیروزان، فیروزان القمی، ان محمد ابن احمد ابن یحیی، عن العباس ابن معروف، عن الحجاج. بعد اون یکی رو بنویسیم، محمد ابن مسعود، عن علی ابن محمد، عن محمد ابن احمد ابن یحیی، عن العباس ابن معروف، عن ابی محمد الحجاج. بعد اینا میتونیم برعکس بنویسیم، حالا چون البته چون ما دستمون رو علی ابن محمد ابن فیروزانه، بهتر اون رو مقدم بذاریم، چون حجاجش رو اگر در حجاج می‌خواستیم بحث کنیم شاید بهتر بود حجاج رو بالا. این خیلی مهم نیست، یعنی این ترتیب اینجور نیست که حتما کامل کامل حتما باید یه ترتیب کاملا مشخص کنید، یه مقدار بالا پایینش مهم نیست. پنجمی هم میمونه این یکی روایت، ابن محمد، ان محمد ابن احمد النهدی، ان العباس ابن معروف، ان صف. خب به طور طبیعی این روایت دو سه چهار که خیلی به هم شبیهن تا حجال، اینا تا حدود زیادی این علی ابن محمدار رو تفسیر میکنن، این محمد ابن احمدار رو تفسیر میکنن. البته اینا محمد ابن مسعود داره، اینا محمد مسعود نداره، ولی با توجه به ادامه سند که تا ابی محمد الحجال که این سلسله طولانی هست مثل هم هستن، علی‌القاعده باید اینا یکی باشن. البته عرض کردم اون علی ابن محمد، محمد ابن احمد رو هم تو بحث اضافه کنید، یک مجموعه سندهای زیادتری میاد، سند دقیق تر میشه، یعنی این استدلالات و براهینی که هست با یک قاطعیت. ما الان فرض کنید سه تا سند مشابه داریم که اینقدر مشابهت کامل داره، سندهایی که یه مقدار مشابهت کمتری دارند اونم قرینه‌اش کمتره، ولی تعدادشون چون بیشتره از جهت تعداد بیشتر بودن کمک میکنه برای حل. اون بحث رو، بحث علی ابن محمد و محمد ابن احمد خالی رو هم در ذیل اینها، حالا من این ستا رو که به هم شبیه بود این پشتا رو آوردم. این تا این جای بحث ما فقط یه محمد ابن در مورد محمد ابن علی ابن محمدش، علی ابن محمد ابن فیروزان القمی تو سند سوم داریم، مشخصه ای که کاملا مشخص کنه این سومیه. در مورد محمد ابن احمدش، محمد ابن احمد ابن یحیی هست، پنجمی به جاش محمد ابن احمد نهدی داره. خب آقای خویی اینجا فرموده بودن مراد محمد ابن احمد ابن ولیده، محمد ابن احمد ابن ولید گرفته بودن. این محمد ابن احمد ابن ولید این از کجا اومد؟ حالا اونو رو بعد در مورد صحبت میکنیم. من حالا در مورد همین ها، خب ممکنه ابتداعا به نظر برسه که خب این محمد ابن احمدی که هست مردد بین محمد ابن احمد نهدی و محمد ابن احمد ابن یحیی، چون هر دوشون تو این سلسله واقع هستن. ولی خب یه مقداری آدم کار میکنه میبینه اصلا محمد ابن احمد نهدی تو مشابهات این چقدر واقعه. به از عباس ابن معروف، از علی ابن محمد، این محمد ابن احمد نهدی جایی روایت داره یا نداره؟
یعنی معلومه که دو نفر
بودید؟ آره نه، دو نفر بودنش دو نفره. محمد احمد نهدی، محمد ابن احمد ابن چیه؟ احمد ابن محمد انگار به اسم پدرش نهدی القلانسی
که بفهم دو نفر یه نفر از مثلا
بیمه. آره کتابای رجالی و امثال اینا اینا هست. حالا من فعلا یه مقداری از این بحث رو با توجه به اطلاع پیشفرضهایی که الان دارم پیش میبرم. اون مقدارهاش خب فرض اینه که حدودی باید افراد قبلا، یعنی من الان با تجربه اطلاعاتی که دارم یه مرحله جلو هستم، یعنی در مورد هر سند لازم نیست این تک تکش رو چیز کنم. ولی خب اگه کسی نیست، اون محمد ابن احمد نهدی هم باید توجه بکنه این کیه، با محمد ابن احمد ابن یحیی رابطه داره نداره همسالی اینها. خب عرض کنم خدمت شما، من مراجعه کردم رابطه محمد ابن احمد نهدی عن العباس ابن معروف رو، دیدم غیر این روایت هیچ جا روایت نداره. محمد ابن احمد نهدی از عباس ابن معروف تنها همین روایت شده، اما محمد ابن احمد ابن یحیی از عباس ابن معروف فراوان روایت داره، خیلی روایتش کاملا زیاد است و متکرر هست. سندهایی که تک و توک هست اونها زمینه تحریف و اینها درشون جدیه. خب از اون طرف رفتم رو علی ابن محمد، ببینم این علی ابن محمد چه شکلیه، آیا این علی ابن محمد از محمد ابن احمد روایت داره یا نداره. دیدم که در کافی علی ابن محمد از محمد ابن احمد نهدی روایت میکنه. البته علی ابن محمدی که در کافی هست با این علی ابن محمد یکی نیست، ولی همینی که در کافی علی ابن محمد از محمد ابن احمد نهدی روایت داره، حالا به عنوان نهدی یه جا داره، به عنوان قلانسی یه جای دیگه داره، این احتمال رو به ذهن خطور میده که این نهدی از باب تفسیر نادرست باشه. یه بنده خدایی اینجا محمد ابن احمد رو دیده، به قریبه سند کافی خیال کرده این محمد ابن احمد محمد ابن احمد نهدیه امثال اینا. این ما در بحث تحریفات یکی از نکاتی که در تحریف مطرحه این که تحریف یک مکانیسم مشخص داره. آیا این تحریفی که ما احتمال میدیم داخل در اون مکانیزم و داخل در اون چارچوب و قواعد شناخته شده تحریف هست یا نیست؟ اینی که یکی از مهمترین عوامل تحریف تداعی معانیه. گاهی اوقات مثلا روایت علی ابن محمد از محمد ابن احمد نهدی تداعی معانی میکنه، محمد ابن احمدی که میبینه یه نهدی خود به خود اضافه میشه. یکی از عوامل تحریف بحث تداعی معانی نیست، بحث تفسیرهای نادرستی هست که در حاشیه متن شده و این حواشی به تخیل این که جزء متن بوده داخل متن شده. حاجا آنی فرمودن که من نسخه خطی رو که تفسیر می کردم کافی خوب آجا حسن مخطوطات خیلی مراجعه می کردن، مقابلات زیادی داشتن، گفتن که مثلا دیدم روایت داره محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد، بعد از احمد ابن محمد کنار محمد یه بن عیسی یه قدری پایین تر وجود داره. بن عیسی من اول خیال میکردم این بن عیسی یعنی از عبارت متن ثابت شده، ولی بعد توجه کردم دیدم که دو تا نکته وجود داره که این مطلب رو مستبعد میکنه. یکی این که این بن عیسی هایی که بود همه به اصطلاح با قلم کوچکتر از قلم متنه، یه نکته. نکته دوم این که اینایی هم که بین سطور هست همه توضیحاته، مثلا احمد ابن محمد بن عیسی، علی بن ابراهیم،
خود علیه،
خود علیه نیست. این به این اضافاتی کرد اضافاتی زمین، این که تصادفی نیست که جنبه تفسیر فقط عبارت های این معناش اینه که اون بنده خدا تو حاشیه بخواست تفسیر کنه و حالا این که تو نسخ دیگر نیامده و امثال این هم، اون هم معید این بود که اینا اضافات تفسیریه. گفتم من اوائل اصلا ذهنم این بود که اینا مثلا جزء متنه، اگر مثلا استنساخ میخواستم بکنم به طور طبیعی اینا رو داخل متن میکردم. خب این اشتباهی که بوده ما اول کردیم، هر ناسخ دیگهی به طب ممکنه این اشتباه رو بکنه دیگه. همسال اینا اینی که دخول حواشی تفسیریه، حالا چه حواشی که بین سطور باشه که خیلی روشن‌تر، یا حواشی که تو حاشیه های کناره کتاب باشه به تصوری که جزء متن هست داخل متن بشه خیلی طبیعیه. این که اینجا نحوی زاهد باشه و یک توضیح تفسیری باشه خیلی توضیح خیلی طبیعی و چیزی هست. بنابراین این رو ما به خصوص اولا یک مورده،
پس بحث
تداعی ثانیا نه تداعی هم یک فرض دیگه، یک فرض بحث تداعیه،
اینجا تداعی نیست،
اینجا میتونه تداعی باشه، نه چون برای کسرت نداره، ولی که هر دوی این دوتا جهت یک اشکال مشترک دارن، اون اینه که روایت علی ابن محمد از محمد ابن احمد نهدی زیاد نیست، بنابراین چه تدایی رو مطرح کنیم چه تفسیر رو مطرح کنیم، تفسیری هست که بر اساس یه دونه سند تفسیر کرده. تدایی هم ممکنه نه تدایی عام، تدایی خاص. همین مثلا امروز یه عالمی بوده، امروز روایت علی ابن محمد احمد نهدی رو تو کافی دیده وارد کرده. البته ایشون درست میگن تدایی در جایی که خیلی متکرر باشه تداییش طبیعی تره، تفسیر که طرف اشتباه میکنه یه مورد هم ببینه ممکنه به قیده یه مورد تفسیر بکنه،
هم تفسیر هم تدایی هست
یه مورد. نه میگم تفسیر به اعتماد یک مورد هم ممکنه، ولی تدایی اگر به اعتماد یک مورد باشه خیلی تدایی خاص میخواد، یک شرایطی بسیار اینه که نه این نکته توجه کنید. میخوام بگم این اضافه شدن النهدی در یک مرحله نبوده، بحث تدایی اضافه شدن در یه مرحله است، ولی بحث تفسیر اینه که یه مرحله یکی تفسیر میکنه، مرحله دوم ناسخ بعدی میاد تخیل میکنه جز متن داخل متن میکنه، دو مرحله ایه. اینجا برای اینکه دو مرحله ایه این که دخول حاشیه تفسیری داخل متن از این باب باشه این طبیعی تر از تداییه. تداییه هم در حد یک احتمالی ما مطرحش میکنه، در بعضی موارد تداییش اب نداره، مثلا علی ابن ابراهیم ابیه محمد ابن عیسی، اونجا هم ابیه تداییش طبیعیه، چون روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه خیلی زیاده. کسی که علی ابن ابراهیم رو میشنوه تدایی معانی میکنه، عن ابیه به ذهنش خطور میکنه، اون چیزی که به ذهنش خطور میکنه قبل از این که بهش فکر کنه رو قلمش جاری میشه و این خیلی طبیعیه. اونی که تو اونجور جاها علی ابن ابراهیم عن ابیه به طور طبیعی ما میگیم تداییه، ولی تو اینجا احتمال طبیعی تر همین احتمال دخول حاشیه تفسیری در متن هست. من فقط خواستم به عنوان یک احتمال ذکر کنم، والا طبیعی ترش همینه که دخول حاشیه تفسیری در متن باشه.
اینکه تو کافی اومده با طبقش و اینا سازگاره با محمد بن مسعود.
نه این نیست،
قطعاً این نیست،
قطعاً این نیست، قطعاً این نیست، ولی همینه که معهودیت اسناد کافی، یعنی تکرر اسناد کافی و اینکه خب کافی مهمترین کتاب حدیث شیعه است، توجیه کننده تفسیر خطایی هست که اشخاص کردن. البته این رو هم بگم، عیاشی و محمد مسعود تو یک طبقه هم، دقیقا کلینی و محمد ابن مسعود دقیقا تو یک طبقه هستن، در نتیجه چون مشخصه اینه کیا، این علی ابن محمد مشخصه کیه، اون علی ابن محمد هم مشخصه کیه.
اینو به قرینه همین
فیلم. نه به قرینه اینا، به قرینه این فیلایی که در این شما قرار کار رو کنید.
نه منظورم به همین مقدار نمیشه دیگه،
مقدار نه،
معلوم باشه
تحقیق خیلی. نه نه، حالا همون نتیجه معلوم به شما کار بکنید، دیدید به مقدار کافی به نفس نفس میفتید. دارید من اصول رجال رو که می نوشتم، یکی از خیلی اون سال شاید یک سال نصف روز ما می رفت برای نوشتن این اصول رجال، گاهی اوقات مثلا دو سه ساعت من می گشتم یه مثال مناسب گیر بیارم. مثال مناسب یعنی چی؟ یعنی مثالی که دقیقا اولا بار ارزشی و بار آموزشی داشته باشه، ثانیا سخت نباشه، تک جهتی باشه، سختم نباشه، و مقید هم بودم مثال واقعی باشه. به این تقید کل اصول رجال من این تقید رعایت کردم که بحثا واقعی باشه، مثلا چون میشد چیز کرده، البته نمی اصرار ندارم که حتما تیرای آموزشی حتما باید همش واقعی باشه، مثلا در اصول مثال های فرضی که در خیلی بحثای نه بحثای جمع و اصفیرین ها، بحث جمع عرفی یا از اون مهمتر بحث انقلاب نسبت، انقلاب نسبت بحثای فرضی خیلی روشندر بحث رو روشن میکنه، ولی من تو رجوع تقید داشتم مثال واقعی دادم، پیرم در میومد، اینقدر راحت بود مثالای سخت سخت چیز کردن و امثال اینا پیدا کردن، ولی یه مثالی که هم بعضی مثال ها اینقدر راحته که بار آموزشی نداره، بعضی مثال ها اینقدر سخته که مستقل در حد مستقل اول این که خیلی این که چیزش ور میرفتم به این مثال درست و درمون پیدا کنم و هم سالی هم خب احتمال خیلی باشه.